التخطيط.
صل على محمد وآل محمد. عجل فرجك.
از آخر بیاییم با از آخر آخر خبری بود قبلا یه بار توضیح دادیم در مورد اصطلاح موضوع و محمول و متعلق تکلیف و حکم و اینا، دوباره چشم اصطلاحاتو الان توضیح میدیم. توضیحش خالی از لطف نیست، راست میگی. چشم دوباره توضیح میدیم. بعد دیگه از رفقا هم سوال کردم. چشم
بعد چی بحث
الان
چی
من نگه داشته بودم این این مساله رو دقیقش رو تو عام خاص و مطلق مقید توضیح بدم، موضوع و حکم و دقت این اصطلاحات که الان سر جاشیم. این صفحه کتاب الان همینه. میخواد تو بده.
بحث
حتی
اینجا میخواد بشه رفت بودیم. بحث حتی صحبت از این طرف میشه مثلا الا از یک طرف ما یعنی از دو طرف وارد میشیم. یه طرف میشم از طرف اینکه محمول حتی رفتی در از محمول هست در اون بشه و موضوع در حتی در محمول شده شد. که یه دونه از محمول بیجه ما از فکر به این صورت میشه که این سرد این موج از معدای این موضوع یک نحوه دیدی شد یه نحوه شد یه طرف میشید که این مفهوم اصطلاحی ما برای سیده بودن که چون هایشون داشتیم نحوه موج از معدای میکردیم یه طرف میشد نحوه معدای موضوع از واضح دیدیم حالا دقیقه رو بودن
از یه طرف صادق نیست چون معنای مفهوم نفی الحکم اما وراء الموضوع
اون طرفش وارده که انگار وارد بحث میشه چون بعد اگه حالا اون وارد بشه اینجا نمیشه همون هر چیزا در واقع همین بود ما یعنی فقط داریم از طرف قیدهایی که در واقع اون موضوع هست صحبت میکنیم قیدی که در واقع محدود باشه به همین دست صحبت
میکنیم الان توضیح میدیم اینم چشم حالا اینم دوباره توضیح میدیم چشم الان توضیح میدیم دوباره کلمه مفهوم باید توضیح بدیم تا یه حل بشه حالا توضیح بدیم آیه مخلص شما سوال نداری؟ جان نه نه یومشو کار نداریم قایت زمانی نداره نه چند روز خیار میتونه جاری کنه گفتن ثلاثه ایام نه لسان روایت این نیست اگه گفتن تا سه روز مخصوص خواهی با الا کار کنی الان داریم با لفظ ثلاثش کار میکنیم ممکنه روایاتی هم داشته باشیم که الا توش باشه بعد اون موقع الاه میتونه مفهوم داشته باشه ثلاثه هم میتونه کدوم رو مقدم کنه باید بحث کنیم اما الان با این لسان این لسانی که الان گفتیم توش ادات قایت وجود خب بفرمایید
استدلال برای عدم دلالت لفظ در متن بوده
بله
طریق
اولویت اثبات شد دوباره توضیح بده الان بلند شدم با همون سوالاتی که گفتم چشم باید ببینیم. بود گفتم عبارت بالا یه دقتی توش باید بشه که انه یه تسامونی بشه. کدوم پاراگراف بود؟ عبارت چو بخونیم؟ کجا بود که گفتم یه عنایتی کنید به عبارت؟ آفرین. آیا مفهوم عدد تحدید یعنی به شرط لایفی کلل جانبین یا عدد یعنی تحدید؟ حالا تحدید در کدوم قسمت یعنی کیفیت و تحدید میشه چیزی که ما باید از مفاد جمله بفهمیم. خود عدد مفهوم داشتنش یعنی چی؟ یعنی تحدید. آیا عدد یعنی تحدید یعنی تحدید فی کلل جانبه؟ اینو باید معنا کنیم. یه جای عبارت ما گفتیم عدد یعنی چی؟ و الا فیحمل علی التحدید فی کلل جانبه. یه جا بالا گفتیم فیدل علی المفهوم فی جانب التحدید. آقا مباحثه کردید شما این نکته رو رسیدید؟ هم مباحثتون؟ خیلی خوب شد. پس حواسمون رو بدیم، یه عنایتی باید بکنیم. اگر کسی گفت معنای مفهوم داشتن عدد تحدیده، تحدید میشه نفی الحکم. اما کیفیت و تحدید یعنی سعه و زیغ تحدید، اینو باید از مفاد جمله بفهمیم. یه جاهایی قسم یعنی اگر تحدید فی کلل جانبین بگیم میشه کیفیت و تحدید، بعضی اوقات بعضی جملات بعضی از معانی طوری هن که تحدید یه قسم رو میپذیر، اصلا تحت قسم دوم درشون تصویر نمیشه، معنا نداره تحدید در اون طرف. یه جاهای این چنینه. اگر شما گفتید معنای مفهوم میشه تهدید، مطلق تهدید، اون موقع ما یه لابه شرط داریم از چهار قسمی که گفتیم پاتابلا، یه لابه شرط داریم که اونجا عدد مفهوم نداره. چرا نداره؟ به خاطر قرینه‌ای که موجوده. یه جا تهدید داریم که مفهوم داره، اما کیفیت و تهدید دیگه ضابطه خاصی ترش وجود نداره. باید بریم سر جمله بررسی کنیم. ایه من. اما اگر گفتیم نه، تهدید فی کلل جانبین رو ما بهش میگیم مفهوم، پس اون دو قسم تهدید نیستن، یعنی مفهوم نیستن. لا یسما بل مفهوم. اگه اینطوری گفتیم اون موقع باید توی جملات بگیم آقا اینا میشن مصداق تهدید، مصداق مفهوم. من خب پس دقتی باید رو عبارت کنم. تو عبارت هر دوش اومده بود. بالا که گفت یدل علی المفهوم فی جانب تهدید، یعنی مطلق تهدید رو چی قبول کرد؟ مفهوم دونست. لذا فی احد الجانبین هم که باشه آیا عزیزی بهش میگیم مفهوم. لذا جمله چه گفت؟ یدل علی المفهوم فی جانب ده ان العدد بسدد تهدید قلتن و کسرتن. اینجا بعض از چاپای قدیم او بود، او جالب تر. من نسخه بدلش رو تو کتاب نوشتم. یدل بسدد تهدید قلتن او کسرتن فیدل علی المفهوم فی جانب تهدید. اون موقع این جمله صدر و ذیلش هم با هم میسازه ها. اگه کسی بگه اوه واب نگیرتش دیگه، عبارت بدون مجامله روی ریل داره میره. اون موقع میگیم که عدد در مقام تهدیده یا در قلت یا در کسره، در همون ناحیه ای هم که تهدید کرده یدل علی مفهوم. فاعش هم فاع نتیجه است، قشنگ درست در میاد. او هم نباش مشکلی نیست، اما اون خیلی خیلی قشنگ تصریح بود. اما ایه طرف عبارت پایین یحمل علی التحدید فی کلل جانبین، این عبارت ها ناظر به این دسته مقابلن، یعنی چون دیگه هم داریم گفتن نه مفهوم داشتن عدد یعنی تحدید فی کلل جان. حالا استدلالایی که ما گفتیم چه جوری بود؟ یه عبارت تو مقام استدلال بیای.
اگه اصلا
عدد یه منطوقی داره، یه معنایی داره، درست شد؟
اما که میگیم تهدید یعنی حد معین کردن، یه حد داره چی معین
کردن؟ حد معین کردن چی میشه؟
برای حکم دیگه.
خب چی میشه؟
میدونم، من برای الان خواهم جلوان بدیم. وقتی میگه سبیل مرته، وقتی این هیچ مدخلیت در حکم نداره، اصلا تهدید بشه میگن دیگه.
اونا گفتم تهدید بشه میگن.
نه، شما میگه دو جور میشه بگیم.
من گفتم تهدید بهش میگن.
نه میگه دو جور میشه بگیم دیگه.
گفتم تهدید یعنی مفهوم. حالا اگر گفتیم مفهوم مطلق و تهدیده، پس آنجا که لا به شرط مفهوم نداره، سه قسم دیگه یوسم ما بالمفهوم. اگر گفتیم که عدد مفهوم داشتن عدد یعنی تهدید فی کلل جانبه، اون موقع اون دو قسم دیگه لا یوسم ما بالمفهوم، فقط به اون قسم دوم میگن، قسم سه و چهارم مفهوم اطلاق نمیشه. حالا بریم سراغ استدلالام. استدلال ما رو بگیم، تو مقام استدلال ما چجوری بیان کردیم؟ نه استدلال چی بود؟
یه عددی
استدلالمون چی بود آقا بگید؟ خب بلش کنید، فکر کنید سرش، ببینید استدلالی که ما گفتیم کدوم جانب رو داشت بیان میکرد. هر کدوم از اینا یه لوازم داره، اثرات داره، یه توالی فاسد داره. هر کدوم، اگه گفتیم مطلق و تهدید، یه سری منافع توشه، یه سری مضرات داره. اگه گفتیم که تهدید فی کلل جانب، این دوباره یه سری مصالح توشه، یه سری مفاسد داره، یه سری گیرا داره. مفاسد یعنی یه سری با یه سری از حرفایی که زدیم نمیسازه، با یه سری حرفا هم میسازه. اونم بگیم با یه سری میسازه، با یه سری نمیسازه. بتونید اینو منظم کنید، هر کس نوشت بعد من جواب میدم. استدلالی که گفتیم با یکی از اینا بود. منم عبارتایی که داشتم به کار میبردم هر دو توش بود، مخلوط داشتم میگفتم، در هم داشتم حرف میزدم. چرا در هم میزدم؟ چون هر دو تو عبارت کتاب هست. حالا شما باید آنالیز بکنید بیان ما و عبارتای کتاب رو، ببینیم حرفایی که مال ای یکی جدا کنیم، مال او یکی هم جدا کنیم، بعد ببینیم چیکار باید بکنیم. خب میگم، گفتم که تهدید مفهومه یه قول. بله بله، مفهوم داشتنش مال تهدیدشه. حالا مفهوم یعنی چی؟ تهدید یا مطلق التهدید یا تهدید فی کلل جانبینه. ما تو عبارت پاتابلو وقتی زیاده میکردیم میگفتیم مفهوم داشتن یعنی کدوم؟ گفتیم شماره دو میشه مفهوم ما. و وقتی هم میایم میگیم که اند عدم القرینه به مقتضای قاعده اولی ما حملش میکنیم بر تهدید فی کلل جانبین، یعنی قبول داریم که مفهوم داره. اگه کسی گفت اند عدم القرینه حملش نمیکنیم بر شماره دو، یعنی مفهوم نداره. خب میگیم ها، همین حرفی که داری شکمشو باز کنیم ببینیم چی بود، تحلیلش کنید. میگم وقتی تحلیلش میکنیم این جمله مال اینه که تهدید فی کلل جانبین معناش مفهوم. تموم شد؟ بیایم ببینیم نفر بعدی. وقت گذشت دیگه، بریم سراغ عبارت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه توضیح من بدم، اون توضیح مفهوم رو دوباره چون جنبندی نهایی باب مفهومه عنایتی بکنیم. آقایون، ما از خلاصه این مباحث گذشته باید دوباره برگردیم، سازمانی بدیم به بحثمون. من خیلی تعمد داشتم که در هر کدوم از این موارد باب مفهوم که وارد شدیم مفهوم رو معنا کنم. دقت کردید به این مثلا؟ چرا معناش میکردم؟ تو عبارت کتاب معنا شده. چرا معناش میکردیم؟ تا بگیم مفهوم، خود مفهوم یه معنا بیشتر نداره، نفی الحکم اما برای اون چیزی که در مورد مفهومش داریم بحث میکنیم. وصفه وصفه، لقبه لقبه، قیده قیده، شرط شرط باشه، عدد قاعد هست، نفی و حکم از ماوراء اون مفهوم یه معنا بیشتر نداره. چون ظاهر عباراتمون هم این بود، ما الان میگفتیم یه مفهوم داریم، یه معنی مفهوم، یه موافقه، یه مخالف. مفهوم و مخالف مصادیق داره. وقتی مفهوم مخالف مصادیق داره، یعنی مشترکه، معنویه. یعنی کلمه مفهوم مخالف یک معنا باید داشته باشه که به اون یک معنا در جمعی این مصادیق قرار بگیر. خب بعد اگه ما اینطوری توضیح داریم که الان اینطوری داشتیم توضیح میدادیم، بعد ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که اون موقع سقرای اصالت و ظهور ما مفهوم مخالفه. مفهوم مخالف لو ثبت که مفهوم مخالفی داریم، سقرای اصالت و ظهور. حالا بعض مصادیقش نظریه، دعوا اختلافیه، بعض مصادیقش بدیهی، محل اختلاف نیست. چی محل اختلاف نیست؟ مفهوم مخالف داشتن یا مفهوم مخالف نداشتنش. ما باید ببینیم چه کار میخواییم بکنیم. خب بعد همینجا توضیح داریم. ظاهر عبارت کتاب هم اول همین بود. عبارت کتاب چجوری بود؟ گفت که آقا نزاع صغرویه نه کبروی. ما تو صغرا یه مفهوم مخالف داریم، یه مفهوم موافق داریم. نزاع ما در مفهوم مخالفه. اون جاهایش که محل نزاع شیشتاست، پس بقیهش محل نزاع نیست. یه معنا بیشتر وجود نداره برای مفهوم مخالف، یعنی نفی الحکم اما برای اون چیزی که محل بحثمونه. این میشه سازمان بحث ما. و الان بعدش آمدیم پله جلوتر، گفتیم یعنی چی ما اون شیشتایی که داریم میگیم نظریه، بقیهشون بعد یه معلق. اگر نظریه پس خودش همین که نظری شد دیگه از صغرا اساس و ظهور بودن میره بیرون. گفتیم نه، چه کار داریم میکنیم؟ گفتیم تو همین جاها ما تمسکمون به چیه؟ تمسکمون اگر تو موضوع علت داریم بحث میکنیم، تمسکمون به علامات الحقیقت و المجاز مثل توادر، که اینا امور وجدانی قابل استدلال نیستن، یا تمسکمون به اصالت و ظهور فلان به علت اضطراب ظهور داره در فلان مطلب، مثلا ظهور امر وجدانی قابل استدلال نیست. پس این که میگیم محل اختلافه یعنی چی آقا؟ دوباره حل کنیم این مفاهیم رو. من عبارت کتاب شما میفهمید این نکات توی هیچ شرح قوطی عطاری پیدا نمی‌کنه. اینطوری همه دعوای اصولی هم در بعدن سر همینا پیاده میشه. بعد خوب اینا رو ما حلاجی کنیم و همین الانم بفهمیم دیگه تو تمام کتابا خیالمون راحته، روون میفهم، مفهومی میفهمیم چی داریم میگیم تا آخر. پا آقا اگر اینا رو داریم میگیم که نظریه اختلافیان اول اصلا تو ظهور بدیه، همین که نظریه از صغرا میاد اصلا تو ظهور میره بیرون. او طرف هم میگید نزاع، هم میگید نزاع داریم، هم میگید نزاع صغرویه، هم میگید کبرا امور بدیهی رو شامل میشه، چون خود کبرا امور بدیهی. نمیفهمی چی کار باید بکنی. جواب بدید دوباره جوابی که گفتی، این مباحثی که ما داریم تو احد این سته میکنیم برای مشخص کردن میدان بحثه، محدوده رو مشخص میکنیم. هم میگه حالا شما توی محدوده تبادل کنید، تو این محدوده انصراف پیدا کنید. ما میخواییم بگیم که تبادل خودش امر وجدانیه، ظهور خودش امر وجدانیه، اما باید کجا منعقد بشه؟ رو چی تبادل کنیم؟ رو چی دنبال ظهورش بگردیم؟ اون مصداق و ظهور، مصداق و تبادر باید منقع بشه. مثل چی آقا؟ شأن چی؟ یه مثال تو دهید از منطق بگیم، مثل اولیات. آقا مزفر چی گفت تو اولیات؟ گفت الوجود و موجودان اولیه، حال آنکه محل اختلاف یه که هزار سال دعوا کرده همه اساس ماهیتی شده با یه جزء اولیاته. بعد مزفر توضیح داد گفت که استدلال بر الوجود و موجودان تنبیه استدلال نیست، بذاری جز اولیات. گفتن چرا تنبیه؟ گفت که اگر کسی موضوع رو و محمول رو و نسبت رو علامه و حقه تصبر بکنه، مجالی نمیبینه مگر برای تصدیق میکنه. پس اونجا اگه موضوع و محمول درست تصبر میشد، نسبت تصبر شد، ما حکم کردیم. حالا اینجا هم همینطوره. اینا میخواد بگن اگر شما موضوع و محمول درست تصبر بکنیم، ما وقع علیه نزاع، ما وقع علیه تبادر، ما وقع علیه ظهور رو درست تصور بکنی، هم فکر ما میشیم.
نه اینکه خود تبادر داره امر داره استدلالی میشه، چون تبادر خودش امر وجدانیه، ظهور امر وجدانیه. پس حواسمون رو به این نکته بدیم، با این فرض وارد بحث شدیم. خب حالا که وارد بحث شدیم، حالا دوباره مفهوم توضیح بدیم. پس آقا دعوای ما اصلا سه تا کلمه است: مفهوم، منطوق، مخالف، موافق. نه بفهمیم، بفهمیم همه کار حله. تمام حرفای دیگه‌ای که داشتیم می‌زدیم همه زیر شاخه‌های همینا بودن. یعنی ما تو قایق بدیم یه مش بحث کردیم تا منقح کنیم میدان بحث رو، بگیم حالا تبادر کنیم. تو بحث اومدیم اقسام بحث رو شمردیم، میدان بحث رو مشخص کنیم، بگیم حالا ظهور کجاست. تو شرط اومدیم موضوع الله منقح کردیم، چی منقح کردیم تا ببینیم چه کار می‌خوام. همه اینا برای اینه که ما اون مفهوم مخالفت پیدا کنیم. حالا مفهوم مخالف چی آقا؟ دوباره بحث کردیم، دوباره میایم سراغ اون سوال. مفهوم مخالف چیه؟ گفتیم که آقا مفهوم مخالف یعنی حکم به انتفاع. من چند بار نوشتم گفتم بگید انتفاع الحکم عن الشرط، مثلا بگید انتفاع الموضوع، انتفاع المحمول، بگید انتفاع هر چه. حالا شیئمون هم چی باشه؟ X، یه بار شرط، یه بار وصف، یه بار آیت، یه بار عدد، هر چه میخواد بیارید. انتفاع الحکم، حالا این انتفاع الحکم بعد ما بهش حکم کنیم. حکم به اینو ما بهش میگیم مفهوم. خب پس آقا اگر ما حکم نکنیم مفهوم داریم دیگه؟ مفهوم نداریم، میشه سکوت. درست شد آقا؟ پس حواسمونو بدیم یه منطوق داریم، حکم به مدلول منطوقی خود جمله، بازم خود حکمه. یه مفهوم داریم، حکم به انتفاع، اونم حکمه. یه سکوت داریم می‌بسن، این ربطی به مفهوم منطوق نداره، سکوته. خب حالا پیادش کنیم دوباره سر هر کدوم این موارد می‌تونید پیادش کنید. یه بار ما میگیم انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط، حکم می‌کنیم بهش، میشه مفهوم شد. ثبوت الحکم عند ثبوت الشرط، حکم می‌کنیم بهش، به این میگیم منطوق. سکوت کنیم از انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط، نمیدانیم، این دیگه نه مفهومه نه منطوق، سکوته، توقف. توقف اصلا اذعان توش نیست. ثمرش چی میشه؟ ممکنه ثمرش با مفهوم جور بشه، یه جاهایی ممکنه یه جایی ثمرش با منطوق جور در بیاد. ما کاری به ثمره نداریم، فقط سر حکم نکردن داریم توضیح میدیم. خب حالا بیاییم سر مفهوم لقب دوباره پیادش کنیم. آقا میگه که من میگم اصارق وقت او ایدیا هما وجوب قطع ید نسبت به کی؟ سارق. خب این حکم یه منطوق داره، منطوقش رو بگیم. ثبوت حکم وجوب قطع لمن ثبت انه سارقون، خب ثابت بشه برای کسی که ما میدونیم سارقه. این چی های داری؟ منطوق. درستش کنیم؟ حالا ببینم مفهومش چیه؟ نفی حکم از غیر سارقه. نفی حکم یعنی چی؟ حکم کنیم، اول نفی حکم بگیم مفهومش. حالا حکم کنیم به انتفاع وجوب قطع از غیر عنوان سارق. حکم کنیم به انتفاع وجوب قطع یعنی چی؟ یعنی هر کسی دیگه عنوان سارق نه، عنوان سارق نیست، وجوب قطع هم نیست. دوباره بگیم یعنی چی؟ به عبارت ثالثه یعنی وجوب قطع دائر مدار عنوان سارق رو کل شریعت اسلام. هر جا سارقی باشه عنوان حکم وجوب قطع هم میاد، هر جا عنوان سارق نبود دیگه وجوب قطعی نداره. و به عبارت رابعه اصل من الاول یعنی علت تامه وجوب قطع در شریعت اسلام و انفصالی، سوالته. اگر نباشه دیگه حکم وجود نداره. به عبارت خامسه در واقع موقعی دوباره بگه سری حرفایی که تو مفهوم شده موقعی شما میتونید بگید ما حکم میکنیم به انتفاع چیزی که محل بحثمونه، حالا لقب باشه یا شرط باشه، که بدونیم بین حکم و این شیء اینه رابطه علیت تابعه دور بزنیم از این رابطه نباید بیرون بریم تا بتونیم حکم کنیم. درست نبا؟ عملا اینطوری میشه ولی که اسمشو نیوردیم اما عملا اینطوریه که اینا دار مدار همه. خب حالا میفرماید که حالا بیده که تمام کنیم، حالا لقب هم توضیح بدم میدونم تو همین فضا میفرماید که ما تو لقب به حکمو نداریم. چرا؟ چون موضوع میگه من علت حکم خودمم، من حکم وجوب قطع میارم خود. اما میتونم خودم بهت بگم که فقط منم که این حکمو دارم، کاری به غیر خودت به غیر من نداشته باش. هیچ موضوعی نفی غیر خودشو نمی کنه، مگه چیز ثالثی بیاد این وسط بخواد نفی غیر کنه. تو بس یه شیء ثالث داشتی که دعوا کردیم ببینیم اون شیء ثالث زورش میرسه یا زورش نمیرسه. گفتیم لو کلیه و طبعه تواناییشو نداره. اما اینجا اصلا شیء ثالثی وجود نداره که بخواهیم دعوا کنیم. خود موضوع هم قطعا نفی ما نداره. لذا گفتیم وقتی وقت مفهوم نداشت لقب به طریق اولا
چه بشه لقب دیگه
جان؟
لقب پس چه بشه
لقب توضیح دادم بازم تو بردارم بچه تسمیه کلمه لقب
گفتم
که در واقع موضوع احکام شرعیه چی هم؟ شخص مکلفین هم
درست شد؟
یعنی اون کسی که باید بره وظیفه رو انجام بده کیه؟ این آقاست. اون کسی که عنوان سارق رو میپذیره همین آقاست. اون کسی که عنوان مصلی رو میپذیره بازم همین شخصه است. ما با خود عنوانش که کاری نداریم، پس اون عنوان لقب برای اوه. به جای که اسمشو بیاریم از این عنوان استفاده کردیم، از سارق، المصلی، الحائض، الجنوب، عناوین متعدد، اینا همه عنوانه. حالا آقا وقتمون تمام شد، بریم سراغ بحث بعدی. تمام شد، بریم سراغ آقا مفاهیم دیگه. هر کس منظم بنویسه اینا بیاره یه چهار تا حرف قشنگ پخته مثل این فواشی که شما الان کردید خوب یه چیز ایتوری از توش در بیاره، یه میوه بنویسه بیارتش، بعد اون موقع هر چند بده دخلش. مفتی مفتی چیزی نمیدم به کسی. حالا برگیم بریم سراغ آقا مخام.
من چهار دور به انتق نداشتم برای خودم. دور آخر کل مجموعه چیزای مجموعه اول احد نمیدوشتم، یعنی کتاب بستم گذاشتم کنار، یه دور نوشتم گذاشتمش کنار، یه دور دیگه از اول فکر میکردم میدوشتم تا آخر بنده. دور سوم، دور چهارم، تو دور چهارم 20 صفحه نوشتم. تو این 20 صفحه 150 صفحه دور اول هم وجود داشت. هر وقت تونستید اینطوری زیپ و آنزیپ کنید اطلاعاتتون رو، این اول زیپ کنید جمعش کنید و دوباره آنزیپ کنید بازش کنید، بتونید با اطلاعاتتون اینقدر سعه و زیغ بدید بازی کنید با اطلاعاتتون بعد بکنید. خب حالا بریم دوباره ای سراغ آمو خامس. مخوام یه مقدمه عرض کنم خدمتون و بعد بریم دارم برای جلسه آینده. هیچ کم نهید بگن انجام ندادم. تمام توضیحاتی که توی اصول لفظیه اصالت العموم و اصالت الاطلاق که اون موقع در اعتکاف بودید اون مسجد جامع توضیحاتی دادم، بتونم گفتم
این توضیحات میان، اما الان میگمشون که بعدا راحت باشین دیگه. همه رو باید برام بیارید، تمام توضیحاتی که در مورد عام و خاص و مطلق و مقید دادن باید بیارید. این صفحه عبارت اول ایشون هم که تمهیده، هم هم میگن چیز واضحیه، زیاد محل بحث نیست. از کل به تمام حرفایی که تو باب عام و خاص و مطلق و مقید داده مهمتره.
الان موضوع
محمود صحبت کنه؟ ها موضوع محمود حالا وارد میشه. عام و خاص، عام به معنی شیوع، سرایان، انطباق بر بیش از یکی، خاص اینه عدم شیوع مقابله، عدم سرایان، عدم انطباق بر بیش از یکی. میفرمایند که عام و خاص، کلمه عام و کلمه خاص جزء مفاهیم بدیهی هست. اگر جزء مفاهیم بدیهی باشد محتاج به تعریف نیست. لذا در تعریف عام مخاص تعریفاتی شده به اکثر این تعاریف یا همه این تعاریف هم اشکالاتی شده که تعاریفشون یا جامع نیستن یا مانع نیستن یا شروط تعریف رو دارا نیستن. حالا شروط تعریف اهم از جامعیت و مانعیت یا اجلا بودن معرف از معرف. آیا مدفع چند تا شرط گفت برای شروط تعریف؟ چند تا شرط گفت؟ بازی کنید با انگشتاتون تا یه روی یکی بیشه. خب یا بعض از شروط دیگه ای که برید مراجعه می کنید ببینید شروط تعریف چی بوده تو المنطق. یکیش دور نبودن بود. دورم چند تا بود؟ اشکالاتی گرفتن که آقا این تعاریفی که شما برای عام و خاص گفتید این تعاریف شروط تعریف رو واجد نیستن. حالا علاوه اختلافی که در تعاریف وجود داره هر کدوم بهش اشکالات شده. شما این تعریف فلان شرط رو نداره، این تعریف دوریه، اون تعریف تعریف به مساویه مساوات معرفتن یا تعریف به اخفا معرفتن احیانا. خلاصه این شرطی که معرف اجلایی از معرف باشه رو واجد نیست، یا جامعیت نداره یا مانعیت نداره و او بیاناتی که بهش اشکالات رو به تعریف شد. آقایون گفتن این حرف مال آخون در نفر اول، بقیه هم همه گفتن که آقا ما اینجا چون این تر ما اصلا معنای عام و خاص بدیهیه و غنی از تعریفه، ما نیازی به تعریفش نداریم. فلذالک تمام تعریفاتی که داریم میکنیم اینا تعاریف لفظیان، تعریف حقیقی و تعریف ماهوی نیستن. اینا جواب به مای شرح اللفظن، نه مای شرح الاسم یا مای حقیقیه. اون شروطی که شما گفتید مالش تعاریف واقعی بود، تعاریفی که از سلخ شرح الاسم یا تعریف حقیقی باشن، تعریف اسمی یا تعریف حقیقی. اینها تعریف لفظی هن، نه تعریف اسمی نه تعریف حقیقی، لذا نیازی به اون شروط هم احساس نمیشه. قبول داریم که اشکال وارده، اما اینا در مقام اون تعریف نبودن که شما اشکالاتو بشون بکنید. فتحسن من جمیع ما ذکرنا تعریف عام و خاص از امور بدیهیت و غنی از تعریفه. فلذالک تعاریفی که ما برای عام و خاص میکنیم این تعاریف خب ممکنه شروط تعریف رو واجد نباشن، اشکال هم نداره. بعد که این رو بیان کردن
گفتن خب حالا که اینطوره بریم وارد اقسام عام خاص بشیم. خب این بعض از گردنه ها اقسام عموم. ما چند نوع عموم داریم جان؟ میگی گفتیم تعریف عام، شیوع، سریان، سیلان، انطباق بر بیش از یکی. تعابیر متعدد داریم. شما بگید شیوع، مادل لعلا معنا شائع میشه آم بازه جان الفاظه. حالا میخوایم همین رو بیان کنیم. گفتن پس حالا که اینطوری ما بریم سراغ اقسام اون نزاع رو تعریف داریم. قدم بعد اقسام عموم. گفتن عموم سه قسمه، رو سه قسم پیادش کنیم واضح میشه. قسم اول، آقا گاهی اوقات به ما میگن اکرمن اکرم کل عالمن، اکرم کل عالمن. گاهی اوقات به ما میگن اکرم العلماء جمیعا، گاهی اوقات میگن اکرم ای عالمن شئت. آقا چه فرقی بین اینا هست؟ اول تطبیق کنیم. آیا اینا عامن؟ انطباق بر معنای شیوع درشون وجود داره که بگیم عموم دارن؟ اکرم کل عالمه، هر عالمی دیدی اکرام کن، درست شد؟
میگم که خب این که شیوع داره، کل دلالت بر شیوع میکنه همه علما، درست آقا؟ پس اینجا شکی؟ نه. اکرم العلماء جمیعا، اکرم جمیع العلماء بازم دلالت بر جمیع یعنی همه، کلم یعنی همه، فا این دوتا شیوع داره. اومدن قسم سوم، آیا قسم سوم شیوع داره یا نداره؟ یه عده گفتن آقا این قسم سوم شیوع نداره، اصلا از محل بحث خارجه. گفتن خب وقتی بهت گفتن اکرم ای عالم شئت، یعنی از تو چی خواستن؟ اکرام چند تا عالم خواستن؟ ها؟ یه عالم، ای عالمن که او عالمو تو دلت بخواد اکرام کن. بین ده تا عالم یکی رو بگیر به دل بخواد اکرام کن. چون؟ باشه. او چیزی که تکلیف و ساقط میکنه کدومه؟ یکیش هم تکلیف و ساقط میکنه. بهت میگن آقا برو بازار هر کدوم از اینا خواستی یک کیلو گوجه بخر بیار. نه همشون بخر، از هر کدوم که یه دونشون هم رفتی مغازه پیدا کن خوشت من، هر کدوم این دفعه مغازه یکیشون هم خوشت خود من. پس آقا اصلا در مغازه سومیه شیوع نداره، چون در مقام امتصال با بیج با یه دونم امتصال درست، اما تو او دوتای بالایی طوری نیست. تو دوتای بالایی من اگر هر کدومو باید برم همه افرادو پیدا بکنم، ده نفر جمعن ده تا رو امتصال کنم، اینجا به میگه یکیشم که تو امتصال کنی ساقط میشه، درست آقا؟ خب پس دوباره از اول بحث بیام. قدم اول بحثمون چی بود؟ قدم اول بحث بابا عام خاص تعریف. گفتیم به اشکال کردن که تعاریف شروط تعریف را جامع نیستن، قلنا راست میگید که شروع واجد نیستن، اما این شروط مال تعریف اسمی و تعریف حقیقیه، ما تعریفمون تعریف لفظیه. خب این قدم اول. گفتن پس حالا که بدیم بریم تو اقسام. اصلا سوال اول، آیا عام و خاص سه قسم مصداق داره یا قسم سومش اصلا عمومیتی درش نیست؟ اشکال کرده، جواب دادن، جواب دادن. آقا جون ما که گفتیم شیوع، منظورمون از شیوع نه یعنی شیوع در مقام امتصال، یعنی در مقام امتصال بیش از یکی رو باید امتصال کنیم. ما شیوع تو عالم مدلول لفظ میخواستیم، تو عالم مدلول لفظ. آقا مفاد این جمله شیوع توش نیست انصافا بینی بین الله. خواه هست بهت گفته هر کدوم خواستی، یعنی این ده تا مصداق همه شون میتونن مصداق این جمله باشن. یعنی این جمله یه سعی داره که این سعش او ششتا رو شامل، او دهتا رو شامل میشه، برخلاف این که اگه بگو آقا برو عالمی که این خصوصیت و این خصوصیت، این خصوصیت داره اکرام کن، لا زلولون تو سیر الارض و لا تبقی الحرف مسلمت و لا شیعت فیها گیر کردن تو میره تو گاوه به اقد قید برای زدن برای او گاوه بنی اسرائیل شدی یه مثلا. اگر اینا اگه این جمله منو میخواستن قید بزن، او کسی که میخواست بیان کنه اگه قید میزد خصوصیاتش منحصر کرد یه مصداق بیشتر نداشت. اما الان گفته ای عالمن شعتر، یه ای عالمن ده تا رو شامل میشه یا نمیشه؟ میشه. پس آقا این سومیه هم عموم داره. پس آقا عام چند عام مخاص چند تا عام چند تا مصداق داره؟ بگیم سه تا مصداق داره. پس اینم قدم دوم. بس قدم سوم، قدم سوم فرق این سه تا با هم چیه؟ پس قدم اول دوباره بابا ما خواست تعریفش رو بررسی کردیم، قدم دوم اومدیم تو اقسام، تو خود اقسام یه قدم اومدیم گفتیم اثر آیا قسم سومی متصور هست یا متصور، ما قبول کردیم که تصور میشه. حالا قدم سوم، قدم آخر آقا فرقشون چیه؟ میگن فرق اولی، فرق اولی با اینا، اول اینو بگید سومی بگید راحت. سومی که ما یکی اتصال کنیم ساقط میشه، امتصال یکی علل بدر، هر کدوم خواستی امتصال کن، یکی امتصال کردی یا علی بدر تکلیف ساقط. تو دومیه اگر یکی رو امتصال نکنی که امنه ایچ امتصال نکردی، جمیع العلماء رو باید اکرام کنی، یعنی که انه من یه تکلیف دارم خورده به جمیع علماء، اصلا من کار ندارم زید و عمرو بس عالمنا، من میگم کلهم اجمعون جمیعا، همه رو بریز تو گونی درشه ببست آده میشه یه امتصال، یه تکلیف یه امتصال، یه تکلیف سر جمیع العلماء اومد، اگر یکیشون امتصال نشه گونی سراغ افتادن پایین امتصال رفت. پس حواسمون رو بدیم اینجا تو دومی همه روی هم یک امتصاله، همه رو که با هم جمع کردیم اکرام کردیم، تازه ما اکرم الجمیع رو امتصال کردیم. چون اولی میگیم ها اولی یه چیزیه عجیب غریب، اولی هم باید همه رو امتصال کنیم مثل دومیه، هم تکلیف رو تک تک رفته به طوری که هر کدوم یه امتصال، اولیه هر کدوم یه امتصال. آقا ده تا عالم داریم، یعنی ده تا واجب گردنته، ده نفر رو باید اکرام کنیم، به ازاء کل فرده یه واجب داری یه امتصال داری، کل عالمن عالمن هر کدوم باید جدا اکرام بشن، هر کدوم هم یه واجب هم. پس اولیه هر کدوم یک واجب از یک امتصال میخواهد. پس آقا قدم آخر بحثمون هم این شد که ما اینجا تعدد واجبات اینا سه تا عام سه تا قسم داره، قدم اول فرقشون چیه؟ فرقشون تو ناحیه امتصالشونه، که تو اولی هر کدوم یه امتصال، اکرم کل عالمه، هر کدوم از علما که عالمن اکرم هو برو اکرامش کن. خب تو دومی همشون رو هم یه واجبن یه امتصال میخوان، تو سومی اصلا همه نداری، تو در مقام امتصال یکم که امتصال کنی تکلیف ساقطه. خب چه چیزی باعث شد قدم آخر، پرده آخر پای عبارت بخونیم حالا، چه چیزی باعث شد که شما این اختلاف بین اینا رو بفهمید؟ این اختلاف رو کی باعث شد ما بفهمیم آقا؟ از کجا در اومدی؟ حالا اینا که بدیهیه، اینا که داریم توضیح میدیم همه تونم از جمله جمله رو نگاه میکنه همین هایی میفهم که داریم توضیح میدیم، اینا تحلیل اوه، فهممون از جمله است، فهمم بدیهیه. منشأش چیه؟ چی باعث شد که من تو این جملات اینطور اختلاف ببینم؟ ها؟ میگن که آقا چی باعث شد این جمله پایین یه طوری بشه؟ میگیم این ایوه، اگه ایوه رو میکردید کل عوض میشد. چی باعث شد که این اتفاق بیفته؟ یه الفاظ، ما سه تا لفظ رو بردیم، این سه تا لفظ حال فهم ما رو از جمله خراب کردن. پس بعض الفاظ وضعت لعموم الاستغراقی، هر وقت بیاد عموم استغراقی، بعض الفاظ وضعت لعموم اسمانم به رئیسی میگه به این میگن استغراق، عام به استغراقی، به این میگن عام به مجموعی، به این هم میگن عام به بدلی. بعض الفاظ وضعت لعموم، بعض الفاظ وضعت لعموم، بعض الفاظ وضعت لبدلی. حواسمون رو باید بدید. تمام شد آقا؟ حالا عبارت بخونید. حالا اکرم من مثال ندارم اکرم العلماء، حالا میخوام بریم. پس قدم، حالا نتیجه گرفتیم از این بحث، دوباره بگیم قدم اول بحث تعریف رو بررسی کردیم، تمام شد. قدم دوم بحث اقسام وارد شدیم، تو خود بحث اقسام زیر شاخه پیدا کردیم. قدم اول، قدم اول گفتن دو قسم داریم عموم، سه قسم نداریم. ما جواب دادیم قلنا که نخیر، سه تا هست. بعد اومدیم جلو گفتیم که اختلافشون به چیه؟ گفتیم اختلافشون به ناحیه امتصال. در واقع میخوام بگیم اونایی که گفتن این سومیه عموم نیست، چون نگاه به ناحیه گفتن عموم نیست. درست آقا؟ خب قدم آخر گفتیم چه چیزی باعث شد که اختلاف ایجاد بشه؟ گفتیم این الفاظ. که حالا از اینجا به بعد میخواییم بعد بریم تو قدم بعدی، حالا شروع کنیم الفاظ رو بررسی کردن. تا حالا که قرار این الفاظ این بلا رو سر ما بیارن، بعد الفاظ یکی یکی بررسی کنیم. تو العلماء چی باعث عموم میشه؟ تو کل عالمین چی باعث عموم میشه؟ جان؟ حالا الان اینطوری که گفتیم میشه الفاظ دیگه. حالا یکم بخونیم بعد ببینیم چیکار می‌خوام. آقا تمام این حرفا که براتون زدم قسمت اولش منطقی بود، باید برید منطقش بیارید، مشغول زمید نیارید. عقوبت عقوبت وضعی نداره، یه حرفا هم عقوبت تکلیفی داره، یعنی من خدام ده راضی نمیشم اینطوری. باید برید بیارید، اگرم آوردید بعد حرف داریم برای گفتن. اینجا همونجا بخواد یه اشکال منطقی داره، همون تمام توضیحاتی که دادم که عین عبارت کتاب بود، یه اشکال منطقی داره. توضیحاتی قدم اول بحث که در مقام تعریف بحث کردیم، اونا بحث منطقی داره، باید به شروط تعریف رو نگاه بکنید. حالا میخوام یه سوالی مطرح کنم. برای قسمت دومم که بحث اقسام بود، باید برید عام و خاص و مطلق مقیدی که تو اثار تو اصول لفظی توضیح دادیم اطلاعاتی برام بیاد. پس دو تا رفرنس تحقیق دارید. تعمیم تعریف الا الان من المفاهیم الواضحه الغنیه عن التعریف، هم تعریف واضح غنی از تعریف. ولیکن عرفه الاصولیون به تعاریف عدیده ناقشو، ایه طرف اصولیین تعریف کردن و ناقشو فیها به عدم الانکاس تارتن عدم الاتراده اخرى. بعضی ها گفتن جامع نیست، بعضی ها گفتن مانع نیست. ولنقتصر على تعریف الواحد واهبه العام شمول الحکم لجمیع افراد مدخوله، عام شیوع و شمول حکم است برای تمام افرادی که تحتش قرار میگیرن. و یقابله الخاص، خاصا مقابلش. تقسیم العام، ینقسم العام الى اقسام ثلاثه، العام الاستغراقی و هو لحاظ کل فردن فردن من افراد العام به حیاله و استقلاله، هر کدوم از افراد تک به تک مورد بحثه. و لفظ الموضوع له و لفظ کل، العام المجموعی و هو لحاظ الافراد به صورت مجتمع، افراد همه با هم که جمع شد. و لفظ الدال علیه هو لفظ مجموع که قوله که اکرم مجموع العلماء. العام البدلی که لحاظ و فرد من افراد العام لا به عینه و لفظ و دال علی لفظ و ایو که قوله که اطعم ای فقیر انشه. آقا این دو خط رو ول کنید بیاییم پایین تر دوباره عام و مجموع بدلی بخونید. العام الاستقراقی و هوه ان یکون الحکمو شاملا لکل فردن فردن. من توضیحم که دادم همینطوری بود بازم. خود برای هر فردی ثابت میشه. گفتم فرقشون تو کجاست آقا؟ گفتم هر کدوم تک به تک باید امتصال بشن. فیکون و کل و فردن وحده هم موضوعا للحکم، هر کدوم یه وجود برای خودش داره یه جا باید امتصال بشن. العام المجموعی هو ان یکون الحکم ثابتا للمجموع بما هو مجموع، فیکون المجموع موضوعا واحدا، کلش رو هم یه امتصاله، کلش رو هم یه واجب داریم. العام البدلی هو ان یکون حکم لواحد من الافراد علی البدل، فیکون فرد واحد علی البدل موضوعا لل فرد. یکی علی البدل لا به عین موضوع حکم ماست، بعد امتصالش کنیم. خب آقا سوال، حالا اینجا نکته اول اون بالا بود، گفتیم چون گفتیم عام خاص عموم از معانی بدیهیه و غنی از تعریفه، درست شد؟ پس تعریف نداره، شروطی که براش بیان کردن، تعاریفی که بیان براش بیان کردن تعریفه لفظیه، لذا شروط هم نداشته باشه اشکال نداره. آیا هر بدیهی دیگه تعریف نداره؟ ایزید عبارت که میگه که لذا تعریف نداره و لذا هرچی تعریف براش بکنیم یکی از شروط تعریف رو فاقده، ای از تو او مقدمه در میاد، میگیم چون عام خاص عموم از معانی بدیهی و غنیه از تعریف است پس تعریف ندارد، پس هرچه تعریف کردن یکی از شروط رو نداره. یه حرف درستیه؟ اینو واقعا تو منطق بررسی کنید. مثلا در محمد و علی
خوب، حالا درسی باید بریم. جواب بدید.